بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مرحوم شيخ رحمة الله عليه در بررسی دلالة حديث حدیث ابی ولاد برای تعیین قیمت روز زمان، برای تعیین روز زمان، هست هم که اینجا اول استظهار کردن یوم الغصب رو، بعد مناقشه کردن در یوم الغصب و اینکه دلالت روایت در یوم الغصب موهونه، و حالا تا اینجا که یک حرف قطعی نگفتن، آخرش این دلالت بر یوم الغصب رو رد میکنن یا رد نمیکنن، خیلی حرف قاطعی نگفتن. ولی اگر گفتیم موهونه، یعنی دلالت بر یوم الغصب نداره، که ظاهر بحث الان اینجا بوده، با این توضیحات حدیث آیا مجمل خواهد بود یا نه مبین است، ولی به این معنا که می شود یکی از اون مطلقات تعبیر یوم خالفتهو، اصلا که این از موضوعیت که افتاد حدیث میشه یکی از مطلقات، که اگر مطلقات شد، خود ما در تحلیل مطلقات گفتیم که یوم التلف طبق قاعده از مقتضای حقیقت تدارک یوم التلف عنایت دارید دیگه، این یه مقدار متفاوت میشه. اگر گفتیم حدیث مجمله، در این صورت شما نمیتونید با عنوان تبیین اون و تحقیق معنای اون بررسی کنید، بگید که ما تحقیق کردیم، قرائن عقلی آوردیم و معلوم شد که مراد یا متدارکه و متلفه، ببخشید، این در نمی. اما اگر گفتید نه، حدیث مطلقه، حدیث اصلا چیزی نگفته، اگر حدیث چیزی نگفته، اطلاق معنای زمان میشه یوم التلف. خب این یه مقدار فرایند علمی تفاوت میکنه که حدیث ما الان مجمل بگیریم یا مطلق بگیریم. خب اگر مجمل گرفتیم دلالت نداره، اگر مطلق گرفتیم با تحلیل عقلی دلالت هم داره یوم التلف. عرض کنم که یه احتمال سومی هم در دلالت خبر وجود داره که ظاهرن شهید ثانی قدس سره مطرح کردن. شیخ رحمت الله علیه میفرماد که من نمیفهمم این احتمال سوم چطور تونستن از این خبر شریف برداشت بکنن. و از افا من ذالک، فهمد ضعیفتر از این که بگوییم روایت دلالت بر یوم الغصب داره، الاستشهاد و بالروایه على اعتبار اعلی القیم من حین الغصب الى التلف. اینکه بگوییم دلالت میکنه بر اعلی القیم، از حین غصب به تلف. کما حکیه عن الشهید الثانی. این حکیه ارسلم که ظاهرا همین استشهاد منظوره، نه این قول. یعنی این استشهاد، حالا من الان مراجعه نکردم و متن شهید ثانی رو ببینم، ولی ظاهرا مراد همینه. عرض کنم که حالا متن شهید ثانی رو هم یه نگاه بکنیم خوبه، جا داره اصلا یه نگاهی بکنه، ولی الان به نظرم وقتش نیست. چرا بیمه یکی از شروع الان فقط دیدم آورده: حکاف الجواهر عن کتابه المسالک بر روزه فقال فی المسالک ان فی خبر ابی ولاد ما یدل علی وجوب اعلی القیام بین الوقتین، و قال، یعنی این در مسالک، قال فی الثانی یعنی در روزه،
انه قوی قول به اعلی القیام قوی است لمکان هذا الخبر صحیح. بله، شاید ثانی از این روایت این برداشت میکنه. شیخ میفرماد لم یعلم لذالک و چون صحیح، ما که نفهمیدیم ایشون چطور تونست از متن روایت چنین نظری رو استنباط بکنه، ولم از فرزندت چه دلالت ها علی هذا المطلب. از علمای دیگه هم ندیدم کسی بتواند فتوای شهیدستان، نظر شهیدستان رو توجیه کنه، توضیح بده. خودم که نمیفهمم، از علما هم ندیدم کسی بتونه اینو حل بکنه. نعم استدل علی هذا القول، بله دلیل برای این قول آوردن، این فتوا آوردن، غیر از طیبی ولاد بان العين مضمونتون فی جمیع تلک الازمنه، گفتن که آقا جان این عین در زمان شخص غاصب هست در همه این مدت، یعنی از لحظه غصب یا مخالفه تا لحظه طلاق. التي منها زمان ارتفاع قیمته، اگر فرض کنیم تو این مثلا 10 روز از روز اول یوم الغصب تا روز طلب 10 روز طول کشیده، فرض کنیم روز چهارم قیمت خیلی رفته بالا، ترقی کرده، بعدا دوباره تنزل کرده، خب این روز چهارم این مضمونه بوده، خب یه چنین برداشتی علا کردن، میگن پس قیمت روز چهارم رو هم باید بپردازه. خب اشکالش خیلی روشنه، یعنی کاملا معلومه که نمیشه این حرف رو پذیرفت. شیخ محمد وفی ان زمانها فی تلک الحال، اینی که میگید روز چهارشنبه این مضمونه بوده یعنی چی؟ ان ارید فی بهی وجوب قیمت ذالک الزمان لو طرف فی، یعنی که روز چهارم ایشون باید پول این کالا رو میداد اگر روز چهارم طرف میشد. خب مسلمان حرفی نیست، این حرف درستیه. از تدارکو لایکون الله به ذالک، اصلا معنای تدارک همینه دیگه، سابقا هم گفتیم لکن المفروض انها لم تتلفی، اما خب فرد شما اینه که روز دهم طرف شده نه روز چهارم. و این ارید به استقرار و قیمت ذالک از زمان علیه فعلا، اما اگر منظور شما اینه که حالا که روز چهارم یه ترقی قیمتی داشته، اون مقدار ترقی قیمت یعنی کل قیمت، یعنی قیمت روز چهارم دیگه به عهده ایشان میاد و میماند، غاصب بدهکار اون قیمت و این تنزلت بعد از ذلك حتی اگر تنزل بکنه. فهو مخالف لما تسالم علی من عدم زمان ارتفاع القیمه معرفت العین، فرمود لازم این حرف اینه که اگر طرف نشد و غاصب عین مغصوبه رو عبور تحویل مالک داد، پس اون باید ترقی قیمت هایی که تو این مدت بوده بعد تنزل کرده مجددن، اونها رو غاصب باید به مالک بده. خب احدی از فقها چنین فتوایی نداره، همه میدانند که اگر عین مغصوبه رو غاصب به مالک برگردانه دیگه هیچ چیزی نسبت به عین ضامن نیست. منافع نه، منافع بحثش کناره، منافع یه حرف دیگه است، منافع یه بحثه ولی ترقی قیمت یه چیزی که به عین مربوطه نه به منافع. و این ارید استقرارها علیه به مجرد الارتفاع مراعا به طلب، اما اگر کسی مبنا رو اینطوری قرار بده بگه روز چهارم که قیمت اومد بالا، به صرف اینکه قیمت اومده بالا این مستقر میشه در ذمه شخص با بخشی ضامن، غاصبی که ضامنه، ایشون باید این مبلغ رو بده اگر تلف بشه عین بعدن. فهو لم يخالف الاتفاق، خب بعد اینا بی چیزی که در مقابل اتفاق اصحاب ما چنین چیزی نده، میگه اصحاب با این حرف مخالفن، این معلوم نیست اصلا این حرف به این شکل اصلا مطرح نشده در کلمات قوم که بخوان باش مخالفت بکنن، اما دلیلی هم براش نداری، مقتضای تدارک این نیست. صحیح ابی ولادم که گفتیم دلالت نداره، خب نوبت به چی میرسه؟ اصل عملی، اصل عملی اینو نفی میکنه، الا انه مخالف لاصاله البراءه من غیر دلیل شاغل، هیچ دلیلی که بیاید اثبات تکلیف بکنه وجود نداره، خب از ذات البراءه نفی میکنه. ادا ما حکاف دیاز ان خاله العلامه قدس الله تعالی روحهما، معنیتون که مگر اون مطلبی که مرحوم اسد علی طباطبایی از داییشون نقل کردن، دایی علامه منظور از داییشون مرحوم وحیده. اسد علی طباطبایی از شاگردای وحیده و خواهرزاده وحیده و داماد وحیده. اسد علی طباطبایی با دختر وحید ازدواج کردن، لذا علاوه بر اینکه وحید میشه دایی اسد علی، پدر خانمش هم میشه. مرحوم وحید خیلی شاگرد پرور بوده، یکی از جهاتی که ایشون موفق شد پدر اخباریون رو درآورد همین مسئله شاگرد پروریشون بوده. ایشون خب چند نسل شاگرد تربیت کردن، اون شاگردای نسل آخرشون که تبرکن تو درس لومیه ایشون شرکت میکردن، زمانی که ایشون دیگه پیر شده بود، ظاهرا ملکه اجتهاد هم از دست داده بود و تا اواخر عمرش پیر شده بوده، تبرکن یه شرح لومیه میگفته، برخی از علما هم شرکت کردن در درس ایشون. اون نسل خب خیلی از وحید استفاده مستقیم علمی نکردن، غالبا استفاده هاشون از شاگردای قبلی تر وحیده، مثل اسد جواد عاملی که بیشتر از علامه بحرالعلوم استفاده کرده، مثل نراقی پسر که شاگردی پدرش رو کرده، تا اونجا که میدانم اگه درست بدونم صاحب اصول شاگردی برادرش برادر بزرگترش صاحب حاشیه رو کرده، ارسلم که به این شکله. بله این نسل آخری، ولی این نسل های قبلی تر خودشون پازید چند نسل هم. اون نسل اولای شاگردهای وحید امثال علامه بحرالعلوم هن، کاشبالغتان، آمیرزا ابوالقاسم قومی هن، معروف میرزای قومی صاحب قوانی، اینا هن دیگه برای نسل اول خیلی هم افراد قوی بودن. این بود یه نسل دومی هم داره که اشتباه نکنم مرحوم نراقی پدر تو همین نسل قرار میگیره، نسل دوم یا اسد علی طباطبایی صاحب ریاض، اینا تو این نسل قرار میگیره. خب ایشون از وحید اینو نقل کرده که من قاعدت نفی ضرر الحاصل علی المالک، اینکه تمسک به لا ضرر کردن، گفتن جناب مالک این اموال برای اموالشان دیگه، سرمایه زندگیشان به حال اینا رو از کوچه که پیدا نکرده، از جوب که پیدا نکرده، مالشان شما مال ایشونو بردید خونه خودت نگاه داشتی و آخرش هم این مال تلف شده. خب یه مدتی این مال ارزش بالایی پیدا کرده بود، ترقی قیمت پیدا کرده بود، این بند خدا اگر اون موقع میفروخت، خودش دست خودش بود میفروخت، پول زیادی به جیب میزد به خاطر اون ترقی قیمت چند روزه، ولی خب شما نگه داشتی بعد این دوباره قیمت برگشت پایین، بعدش هم که تلف شد، خب شما نخواهی اون ترقی قیمت رو بهشون بدی، ایشون زرن میکنه، چون اون چند روز اگر میفروخت کلی سود کرده بود. خب شیخ میفهمد که وفیه نظر این جای اشکاله، که معترف بعض به بعض من تأخر دیگر هم اشکال کردن، شیخ هم که با قاعده لا ضرر اینجا جاری نمیدانیم، این عدم سوده، اینشون سود نتونسته بکنه، نتونسته در زمانی که این کالا قیمت بالایی داشته بفروشه و سود بکنه، این غیر از ضرره. ضرر یعنی که یه چیزی ازش کم بشه، چون چیزی ازش کم نشده، ولی خب یه فرصتی داشته، فرصت طلایی داشته که تو اون روزهای اوج قیمت بفروشه و نفروخته، نتونست بفروشه. خب این رو قرار نیست شخص غاصب جبران بکنه. خب نعم یمکن توجیه الاستدلال متقدم، مد بله خود شیخ رحمت الله علیه به اون ذهن جواری که دارن فرمان، من اون اشکال استدلال قبلی رو دوباره خواهم توجیهش بکنم. استدلال چی بود؟ این بود که کون العین مضمونتن فی جمیع الازمنه، در همه این ده روز این عین در زمان غاصب بوده. چطور توجیه میکنید؟ اینطوری بان العین ازر تفعد قیمت ها فی زمانن و صارت مالیتها مقومتن به ترکل قیمه، فكما انه اذا تلفت حين اذن يجب تداركها بتلك القيمة فكذا اذا حيل بينها وبين المالك حتى تلفت. فهمت؟ ایشان از بحث هیلوله استفاده میکنن به این شکل، یعنی یه ترکیبی از این مسئله استدلال دوم لازرر که آخرین استدلالمون بود و اون توجیهی که حالا برخیه خواستن در معنای زمان. شیخ اینا رو به هم یه جوری ترکیب میکنه، حالا تعبیر ضرر نیست فرمایشات ایشون ها، ولی از این جهت که میگوید ایشون میتونست یه کاری بکنه ما نتونسته بکنه. میگه آقا ایشون مالیت مالش در روز چهارم اوج گرفت اومد بالا. عرضم که فکما انه اذا تلفت حین اذن یجب تدارکها به تلک القیمه، اگر روز چهارم تلف میشد ایشون باید چیکار میکرد؟ باید این قیمت اوج که مال روز چهارم رو پرداخت میکرد، اینو تدارک میکرد. حالا بین مالک و بین این قیمت روز چهارم شخص غاصب هیدوله ایجاد کرد، حائل شده تا اینکه این تلف بشه. اون قیمت مثلا کذایی، اون حباب که بود به قول امروزی ها، اون قیمتی که نتیجه حباب بود رفته بود به سقف چسبیده بود قیمت کالا، اون مالیت اموال این شخص مالکه. ایشون حائل شده چون اون روز کالا را در اختیار منصوب و مهن قرار نداده، لذا شخص غاصب الان که انده رو ضرر کرده. حالا بحث ضرر نیست، بحث هیدولت. خب یه چیزی هست نگذاشت ایشون به مال خودش برسن. از لا فرق ما عدم تمکن منها بین ان تتلف او تبقا. ما فرقی نمی کنه اینکه ایشون حائل شده از جناب غاصب بین مالک و بین قیمت روز چهارم، فرقی نمی کند که این مال تلف بشه یا مال بماند، ایشون حائل شده تا اونجا. خب نم لورد داد. خب پس اون اشکال بالایی چی میشه؟ اشکال بالایی این بود که خب پس چرا اگر این تلف نشد و خود این رو برگرداند، خود این اگر برگردان هیچ چیزی دیگه بر عهده‌اش نیست، اون ارتفاع قیمت بر عهده غاصب نیست. بعد اونو جواب دارم من شیخ، نم لورد داد. اگر برگرداند خود اینو تو تدارک و تلکل مالیه به نفس این، فرمد وقتی خود این رو برمیگرداند همه مالیت ما تدارک میشه، حتی اون مالیت حبابی مال روز چهارم. خب همه مالیت این تدارک میشه. میگه خب چطور داره تدارک میشه؟ اینکه فقط این رو برمیگردونه، چیز دیگه بر نمیگردونه. خب چیز این فقط ارتفاع قیمت سوقیه امرون اعتباری یا نایوز منو به نفسه. اومد این بالا رفتن قیمت یک مسئله اعتباریه، یک خارجی ندارد، ما ازایی به عنوان مال ندارد، به عنوان مال لعدم کونه مال، این که مال نیست. و انما هو مقوم لمالیت المال، اون چیزی که مال رو مال می کند اعتباری که در بازار براش میکنن. خب اینا حرفای خیلی دقیقی ها، جای خیلی تأمل داره، جای بحث خیلی داره. شیخ رحمت الله علیه میفرماید اعتبار مردم غیر از مالیت ماله، این مقدر مالیت مال، اون چیزی که زمان روش میره مضمونم به مالیت ماله. آن کاری که مردم میکنن در بازار به شکل اعتباری این مالیت ما، اتفاقا مالیت ما یه امر حقیقیه. مثلا افراد به اعیان میل دارن، قبل از اینکه بشر اصلا احساس نیاز بکنه به اینکه اجتماعی زندگی بکنه، به اینکه اقتصاد رو حال در بیاره، به اینکه کالا به کالا بکنه، پول رو اعتبار بکنه، اصلا قبل از اینکه بشر اینا رو انجام بده مالیت اموال بود. اگر فرزند یک کسی تو غار خودش تنها زندگی میکرد، توی یه غاری انسانی تنها زندگی میکرد، روز یه بار از غار میمد بیرون، کمی میوه جمع میکرد از درختان وحشی جنگل، اون درختان وحی جنگل که میبرد تو غار با شب بخوره همون براش مال بود، سرش با حیوان دیگه ای که مثلا میخواست اون میوه ها رو ازش بقاپه با اون حیوان دیگه درگیر میشد، یعنی براش مال بوده. اما آیا میشد اون موقع بهش گفت که اینا چند میارزن؟ 10,000 تومن میارزن یا 12,000 تومن؟ نمیفهمید تو داری چی میگی، نمیفهمید به چند میارزن، نمیفهمید به چند میارزن. بعد از اون پیش اومد که اجتماعی صورت گرفت، بازاری صورت گرفت، تو بازار ناچار شدن به خاطر اینکه نمیشد همش کالا به کالا معامله کرد، ناچار شدن که آقا چون حتی کالا به کالا هم خواستم معامله بکنم باید یه سنجشی تو وسط پیش میومد، برای اینکه یک سنجش عامه پیش بیاد قیمت و اینا مطرح شد. اینا بعد اومد، یعنی مالیتش که بوده. لذا وقتی شما عین شما برمیگردونی همه مالیت مال رو داری برمیگردونی، جزی کم نداری. اما اگر تلف شد و عین رو نتوانستی برگردانی همه مالیت مال برای اینکه برگردن، باید در نظر بگیری که این مالیت مال یه زمانی در روز چهارم در اوج بوده که بین این مالیت مال و بین مالک شما یه قاصد فاصله انداختی، نذاشتی این بنده خدا دسترسی داشته باشه به اون مالیت. این حالا توجیهی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه داره، ولی خب طبیعیه جای مناقشه هم داره دیگه، یعنی حالا میشه روش فکر کرد. انما هو مقوم لمالیت المال و بهی تمایز الاموال کثرتا و قلتا. این بحث قیمت سوقیه و این حالتی که اینجا ما داریم، ببینم این کلمه بهی رو به کجا دادم، همین کلمه ارتفاع بعد. این ارتفاع قیمت سوقیه اصل مسئله اعتبار قیمت سوقیه منظور دیگه، این اعتبار قیمت سوقیه چیزی که مالیت مال رو بهش قوام میده، او رو بهش تحصل میده، سبب سنجشش میشه، چون با این سنجش هاست که حدودش مشخص میشه. و به هی تمایز پشت سرش هم بعد سنجش تمایز میاد، بگیم این مال با ارزش اون مال ارزشش کمتره، کالا به کالا خواستید مبادله بکنید، میفهمید که اگه دو تا ماهی دادید در مقابلش مثلا چقدر پش بگیرید، مثلا تو کالا به کالا. حالا بیاید برای از اونم به انسان ترقی میکنه دیگه، میرسه به جایی که کالا رو با پول معامله میکنه، اونم باز هم که بفهمه دوتا ماهی داده باید چی بگیره که با اون چیزی که گرفته چقدر باید بتواند پش بخره. والحاصل ان للعین فی کل زمان من ازمنت تفاوت قیمته مرتبت من المالیه، این هم میشه یک مرتبه از مالیت رو داره. ازیلت ید المال که منها ونقط ارسالتانت و انا، که این بحث هیدول است که طرف نمیتونه با اون دسترسی بکنه. فر ردت العین فلا مال سواها یزمن، اگر عین برگردونده بشه یه چیز دیگه این وسط نیست که بخواد زمان داشته باشه، چون همه مالیت زمن عینه. خب عین کمد همه مالیت هم میاد. و این تلفت استقرت اولیا تلک المراتب به دخول الادنا تحت الاعلا، فمد اگر تلف شد اون بالاترین مرتبه رو ضامن میشه. بگاه اینطور که شما گفتید پس هر لحظه از مالیت در زمان غاصبه، پس چون باید زمان هر کدوم از این مالیت ها مستقل باشه. شما میگه نه لازم نیست، لازم نیست لحظه به لحظه رو ما ازش بگیریم، حساب بکنیم ازش بگیریم، بلکه ما میاییم و اون بالاترین مرتبه رو میگیریم، چون مرتبه داخل در اون مرتبه بالا هست. خب اینو باید روش فکر کرد دیگه، نه جای تأمل داره. خب دوستان فکر کنن یه جاهای مناقشه شاید بتونم بکنم. نظیر و مالا فرض این، یه مثال شیخ میزنه که این مثال مثال خوبیه. شیخ میفرماد در زمان منافع، در زمان منافع چی میگید؟ یه کسی عبد همسایه رو یه هفته گروگان گرفته. خب ما میگوییم که چون عبد ماله، منافعش ماله، گروگانگیر باید به مالک منافع این عبد حساب کنه بده. خب الان میخوایم واسه منافع عبد تعیین قیمت بکنیم. خب میگه آقا جان این عبد رو اگر اجاره بدی این یه هفته کار کنه چقدر واسش اجرت تعیین میشه؟ اونو میگیریم از گروگانگی تحویل مالک میگیریم. تا اینجا روشنه، مسلمه، بی برو برگرد، قواعد هم همینه، محاسبه منافع، زمان منافع با همینه دیگه، با محاسبه این اجاره فرضیه، بحثی درش نیست، اجاره فرض میکنه. خب ممکنه طرف بگه خب آقا من میخوام الان روش این اجاره رو فرض بکنم، همین اجاره فرض کردن مشکل دارم. چرا؟ چون این عبد هم بنایی بلده هم باغبانی بلده، طبیعیه که هر دورم که همزمان نمیتونه انجام بده. اگر یه هفته بخواد باغبانی بکنه اون یه هفته رو بنایی نکرده، اگر یه هفته بنایی بکنه اون یه هفته رو باغبانی نکرده. الان ما میخوایم اینو حساب کنیم، فرض بکنیم که اینو یه هفته مالک اجاره داده برای باغبانی یا مالک اینو یه هفته اجاره داده برای بنایی، کدومشه؟ اونو باید ازش بگیریم، یعنی از گروگانگی بگیریم میده به مالک. کدوم رو فرض بکنیم؟ هر دو هم کم زمان نمیتونه انجام بده، هر دو هم از دست این عبد هم میاد، یعنی عبد هنر هر دو رو داره. خب فرمودن اینجور موارد حساب میکنن اون هنری که اگر با اون هنر بخواد این هفته رو کرایه بدن چقدر بوده. مثلا فرضاً از اون که بنایی اجرتش بیشتره، حساب میکنن که اگر این یه هفته این عبد بره بنایی بکنه چند میگیره، اونو میان حساب میکنن. اینا جایی مقدار تعامل فکر کردن. طبعا مثال هاشو بخوای وارد بشی خیلی تو مثال ها میشه دید شد، مثال های عجیب غریب آدم میتونه پیدا بکنه، شقوق مختلفی میتونه تصور بکنه، ولی حالا باید بشه اینا رو با همین کلیات حل بشه. با این بیان شیخ میگه پس اینم توجیه شد که چطور اون قیمت پایینی داخل قیمت بالایی حساب میشه. این فرمایش مرحوم شیخ رحمت الله علیه. ولی خب ببینید جای اشکال داره دیگه، در ماجرای عبد منافع همزمان نمیشه هر دور استیفا کرد، نمیتونه هم باغبانی کنه هم بندایی بکنه، همزمان قابل استیفا نیست. اما اینجا زمان منافع نیست، زمان عینه. و با این بیانی که منافع رحمت الله علیه جدا آمده، هر لحظه‌ای که میگذارد این شخص ضامن غاصب بین مال و مالک هیدونه شده، بین مالیت و مالک هیله شده. خب این مقدار سخته، با اون یکی نیست، حالت یکسانی نداره. و لعجل ذالک استدلل علامت فی التحریر للقبل به اعتبار یوم الغصب به انهو به قبلهی لانهو زمان ازالت ید المالک. مرحوم علامه خودشون نگفتن اعلن قیام، ایشون گفته یوم الغصب، ولی یوم الغصب رو که خواسته توضیح بده همین بحث هیدوله رو مطرح کرده. ایشون گفته یوم الغصب روزیه که در اون شخص غاصب بین مالک و مملوکش فاصله میندازه، رضا گفته باید یوم المخالفه رو پرداخت. و نقول و فی توضیحه، چه که من توضیح هم میدم، ان کل زمان من ازمنت الغصب قد ازیلت فیه ید المالک من این علا حسب مالیته. این حرف روشنی، این ما هم قبول داریم، بحث کندرش نیست، خیلی روشنه. هر لحظه ای رو اگر شما حساب بکنید شخص غاصب بین مالک و مالیت مالش فاصله اند. ففی زمانا ازیلت به مقدار درهمه، مثلا روز اول یک درهم بوده، ففی آخر اندرهمه، این روز دوم ترقی قیمت کرده، در نتیجه غاصب بین مال و دو درهم، بین مالک و دو درهم فاصله انداخته. روز سوم یا روز چهارم شده مثلا 3 درهم 4 درهم. فاز از تمردت الازالت الى زمان طرف وجب غرامت اکثرها، بعد اگر تا زمان طرف این ازاله رد بشه باید اون بالایه رو بده. حالا باز اینجا چرا بچه من قرامت اکثرا ما نفهمیدیم که چرا اکثرا بالاترینشون، یعنی اینکه چرا ادنا داخل در اعلا میشه جای تعمل داره. و تعمل خودش این خبیه تعمل گفته و تعمل رو به همین همه این اشکالاتی ما گفتیم میشه زد دیگه. و خود دوستان فکر کنم با مباحثی که تا الان داریم تحلیل بکنن، بحثایی که تو خارج وجود داره در مورد زمان، شاید یه چیزایی به ذهنشون برسه. من هم اینجا حرف دارم، ولی به نظرم حالا رد شی یه از فضای درسی خودمون خیلی خارج میشه. بغلش کن. واستدلف السرائر و غیرها على هذا القاف اصالت اشتغال ذمتی به حق المالک ولا تحصل البراءه الا بالاعلى. خب اینا گفتم ما اینجا چند تا قول داریم، یا ملغصب یا متلف اعلى القيام. اعلى القيام به احتیاط نزدیکتره، ما هم که میتونیم ایشون ضامنه، مقتضای احتیاط اینه که بیاد اعلى القيام پرداخت بکنه که یقین بکنه برا از ذمه‌اش بری شده. خب قائلا ان یقول، یه اشکالی میشه مطرح کرد، قد یجاب بان الاصل فی المقام البراءه حیث ان شک فی التکلیف بالزائد. ما شک در تکلیف بالزائد داریم، خب این اقل اکثر، تازه اقل اکثر ارتباطی هم نیست، اقل اکثر استقلالیه دیگه. در اقل اکثر استقلالی غالب آقایون قائل به براءت، قائل به احتیاط نیست. خب این از اینجا. نعم لا بأس بالتمسك باستصحاب الزمان المستفاد من حدیث الیاد. شیخ فرمود که به نظر من به جای اینکه بحث احتیاط مطرح بکنیم که براءت بر اون مقدم باشه، بحث استصحاب مطرح میکنیم که براءت مؤخر باشه، اون مقدم باشه، استصحاب مقدم باشه. چطور؟ شیخ فرمود استصحاب میکنیم، استصحاب زمان به قاعده ید رو. آقا به مقتضای روایت نبوی ایشون الان که ید عدوانی گذاشته روی این مال، اثبات ید عدوانی کرده روی این مال، زامنه. علب ید مؤخرت عقص کرده، زامنه. خب ما کی خیالمون راحت میشه که ایشون دیگه علالیت نداره؟ برداشت شد زمانی که علال قیمه پرداخت بکنه به این شکل. ولی خب حالا باید دیگه ببینیم دیگه آیا واقعا همینطوره، آیا علالیت که زمانو مشخص کرده، زمان یه چیز کلیه یا زمان یه چیزی که در مضمونم به مشخص میشه. خب اگر در مضمونم به مشخص میشه، مضمونم به شما اقل اکثر داره، اینا میشه برای روش مناقشه کرد، جای اشکال دار. ثم خود دوستان فکر کنند که متوجه اشکالش میشن دیگه. ثم انه حکی عن المفید والقاضی والحلبی الاعتبار به یوم الغصب فی ما کان فساده من جهت التفویض الى حکم المشتری. اگه دوستان تو لومعه یادشون باشه، در بحث غرر، یه قولی بود، اشتباه نکنم مال ابن جنید اگه درست یادم باشه، یکی از فقها گفته بود که علم به ثمن میتواند شرط نباشه. کجا؟ در جایی که یه مالی رو فروختن، لحظه عقد ثمن رو مشخص نکردن، گفتن جناب آقای مشتری هر چی تو بگی، خودت برنا ببین بعد هر چی دادی ما راضی هستیم، همون بشه ثمن. اشتباه هم نکنم از رفاعه نخاص روایت شوردن، روایت صحیحه داشت از رفاعه. خب تفویض به حکم مشتری میکرد، میگفتن درست، ولی مشهور علما اعراض کردن روایت صحیح هم اشتباه نکنم بود اگه درست یادم اون دو باشه، اونا گذاشتن کنار، حالا سندش مطمئن نیستم، به نظرم صحیحه. خب مشهور اعراض کردن، گفتن اگر تفویض به مشتری بکنید معامله باطله، چرا؟ چون قراریه. ثم انه حکی عن المفید، از این سه بزرگوار نقل شده که اگر منشأ فساد بین، چون بحثا در مأخوذ و مقبوض به عقد فاسد دیگه، یه مقبوض به بیع فاسد احکامش چیه؟ بحث اصلی ما در مورد غصب نیست، بحث ما در مورد عقد فاسده، نه در مورد غصب ما نداریم. خب اینا گفتن اگر منشأ فساد تفویض به مشتری باشه، اینجا یه مل بی ملاک. شیخ میفهمد لم یعلم له وجهون، من نمیفهمم این از کجا در اومد، این یوم البی کجای ماجراست، چه کاری ماجراست، بی فاسد منشه چه اثری از آثار میخواد باشه، من نمیفهمم. فرض ما اینه که بی فاسد، اون بی فاسد چه ربطی داره به، مگر اینکه توجیه کنیم که لعله هم یریدون به یوم القبض لغرب اتحاد زمان البی و القبض، مگر اینکه بگوییم مراد اینها یوم القبضه، این همون روزی که طرف اثبات ید میکنه که در حقیقت غصب میگه کنه مثل این که غاصب یا مال غصبه، این هم همون روزش. حالا اگر نداند معامله باطل غصب نیست، اما اگر بداند که خود خود غصب. خب این احتمال رو شیخ دادن که شاید چون غالبا در همان روزی که معامله میشه جنس تحویل داده میشه، پس مرادشون یوم القبض باشه که خب با همین حرفای بالایی سازگاریت داره و حرفایی که امروز گفتیم سازگار. ففهم شیخ میگه خب این حرف جای اشکال داره، خود دوستان هم متوجه اشکالش هستن. اگر اینطوری باشه پس صادقه من جهت تفویض اصلا فرق نداره، این تفصیل چه منشأی داره؟ منشأ تفصیل ما نمیفهمیم که چرا باید تفصیل بدیم. و خسته شدم بنده. ثم انه لا عبرت به زیادت القیمت بعد تلف علی جمیع الاقوال. آقا در فاصله تلف تا پرداخت، تلف تلف عین تا اداء زمان، اگر تو این فاصله مجددا این قیمت ترقی کرد، عین اگر میمان ترقی میکرد، آیا اینو شخص ضامنه؟ شیخ میگه آقا علا جمیع الاقوال دیگه اینو دیگه ضامن نیست، یه غاصب بیچاره دیگه اینو دیگه ضامن نیست. طرف میگه که ببین شما اگه مال منو طرف نمیکردی الان دست خودم مونده بود، من اصلا مال خودم رو میرفتم امروز تو بازار میفروختم کلی سود میکردم. شما مال منو غصب کردی، دو ماه نگه داشتی، هفته قبلم تلف شده، همش ارزون بود. کلن این مال همین دو هفته، این یه هفته اخیر، این یه هفته اخیر اومده قیمتش بالا. من اگه الان مالم دست خودم بود میرفتم میفروختمش این یه هفته اخیر کلی سود میکردم. خب شما اون مدتی که این مال خریدار نداشت و با قیمتش پایین بود نگهش داشتی، بعدم تلفش کردی. شیخ میفرماید که علی جمیع الاقوال ایشون ضامن این ترقی قیمت بعد از تلف نیست، الا انه تردد فی الشرائع، مگر اینکه جناب محقق در شرایع اینجا یه تأملی کرده. چرا؟ لعله کما قیل من جهت احتمال کون القیمی مضمونا به مثله و دفع القیمه انما هو الاسقاط المثل. میگه خب این احتمالا برمیگرده به همون مبنایی که با سابقا اشاره بهش کرده بودیم، گفته بودیم که اون بغلن هم که نکره بود، اون قیمت و بغلن نکره هم گفته بودیم، مطرح شده چندین بار مطرح شده که در قیمیات مثل بر عهده ضامن میاد، ضامن باید مثل پرداخت بکنه، لحظه ادا که مثل نمیشه پرداخت کرد قیمت میگیره، یعنی بر ذمه‌اش مثل میاد. شیخ باید با این مبنا این تردید شرایعی مقدار توجیه داره، میشه روش تأمل کرد. چرا؟ چون میگوییم که بعد از تلف هم چیزی که در عهده ضامن بوده همون عند، اونم فرضه که بعد از این طرف ترقی قیمت کرده، پس اون ترقی قیمت هم در عهده شخص ضامن هست. خب شیخ میگه این رو توجیه بکنیم این حرف را، وقد تقدم انه مخالف الاطلاق النصوص و الفتاوا. شیخ میگه ما سابقا گفتیم که این مطلب با نصوص و فتاوا که مطلق داریم مخالفت داره. ما نصوص و فتاوایی رو داشتیم شکل مطلق، تحلیلی که کردیم از معنای تدارک هم تکرار نمی کنیم، بارها گفته شد، این با این سازگار نیست. حالا سریع عرض کنم، می دونید که ما در حقیقت تدارک اینو گفتیم. تدارک یعنی این که میخواد بگه مال مادامی که هست و خودش هست، اون لحظه که نیست همون مال که انده در ضمن اسکناس وجود داره، مالیتش در ضمن اسکناس وجود داره که میاد جای اونو میگیره، هیچ جای خالی نمیماند، جای اونو پر میکنه. خب دیگه بدل و مبتلامه که با هم جنگ نمیشه، نمیشه هم بدل باشه هم مبتلامه، نمیشه که هم اون مال باشه هم پولش باشه. خب وقتی کتاب رفت پولش اومد دیگه کتاب کلن رفت تمام شد، رو مطلعت دیگه چیزی به اسم کتاب وجود نداره، هر چی که هست پول کتابه که در زمینه این شخص وجود داره. با این توجیه خب جناب شیخ رحمت الله من آقا پس ایشون ضامن چی باشه بعد از طرف؟ بعد از طرف قیمت کتاب اگه بود ترقی کرده بود، نیست که بخواد ترقی بکنه، لذا ضامن هم نخواهد بود.